و مواجهیم. اینجا اون رسالت رسانه است، بعد از اون نقال عزیز تا نوع پل ارتباطی، ایجاد زنجیرهای انتقال آن تعابیر به مردمان امروزه. ما کجای راه اشتباه رفتیم؟ اگر میپذیرید، اگر نه نقدی دارید میفرمایید نه اشتباه نرفتیم، راهکاری ارائه بدید یا راهکارهای ارائه بدید که بتوانیم این قفلتهایی که صورت گرفته را از این به بعد انجام بدیم. کمی روایت متبرش رو رسخایی میکنم.
بله من موافقم که کوتاهی شده، قطعا حداقل از طرف رسانه ها معتقدم که این اتفاق افتاده و بعد بهش پرداخته میشد. این که به زبان فارسی تفاهم نامه هم نوشته شده نکته بسیار مهمی بوده. در مورد اخلاقیات من ادامه بدم یه بحث.
بفرمایید.
در شاهنامه که روایت جنگ های اسطوره ما هست، یک نکته که وجود داره اینه که ایرانیان همواره صلح رو پذیرفتن. در تمام جنگ های شاهنامه حتی اگر دستشون پیش بوده، وقتی که پیشنهاد صلح شده صلح رو پذیرفتن. یا مثلا اخلاق نبرد یه چیزیه که ما توی شاهنامه کاملا رعایت میکردیم، به کشاورز، به مردم، به زن، به بچه کاری نداشته باشیم، در صورتی که دشمن با ما این کارو نمیکرده. مثلا تو داستان نوذر شاه نوذر رو گردن میزنن دشمن، در صورتی که ما اولا احترام میذاشتیم به مقامات اونا و در صورتی که این شاه اسیر بوده دست اونا، ما اسیر رو هیچ وقت باش رفتار بدی نداشتیم. بله. و زمانی که شاه ما دست اینا اسیر بوده اینا گردنش میزنن. بنابراین این در واقع این روزها که شاهنامه بیشتر مورد توجه جامعه قرار گرفته، این اخلاق جنگ و پذیرش صلح و رفتار درست با اسیران بیشتر تو ذهن من اومد که اینو گفتم، وگرنه خب خیلی از ویژگی‌های جوانمردی و اخلاقی و عدالت‌جویی تو جامعه امروز بنا به دلایل مختلف کم رنگ شده که باید مورد توجه قرار بگیره.
همین مورد توجه قرار چگونه باید اینا رو منتقل کنیم؟ این بار مبتنی بر همین روایت. ببینید بحران هاست جنگ، اونم جنگی که به شکل تعدی و تجاوز و هجمه بوده نه یک میل دو طرفه. صلح پذیری من باهاتون زاویه دارم. بله ایرانیان افرادی صلح جو بودن ولی هیچ وقت پذیرنده نبودن، چون دست بالا رو در گستره قدرت، خاصه در ایران فرهنگی وقتی داریم راجع به امپراتوری ایران صحبت میکنیم، ما مردمان بسیار صلح جو بودیم، جوینده صلح بودیم، اما پوینده یا پذیرنده صلح نبودیم چون قدرت داشتیم. امروز ولی سکو خانم دکتر مروی، امروز از یک مادر و پدر نازنین که با همه دغدغه های معیشت به حال تربیت فرزند رو هم داره، تا وزارتی به فخامت و عرض و طول فرهنگ و ارشاد اسلامی، این معارف و این مبانی رو با چه زبانی به جوان و نوجوان امروز باید بگیم که پوکمون و بتمن و اسپایدرمن و خیلی بیشتر از گیو و گودرز و اسفندیار میشناسه، که تغییر عقیده بدهد از اون ابرقهرمان های خیالی سراغ افسانه هایی که همه ما به ازای واقعی داشته و دارند رجعت بکنه؟ این کوچ با چه زبانی باید صورت بگیره؟
خب با همون زبانی که اونا دارن کارتون میسازن برای بچه‌ها، راپونزل رو ساختن، ما رودابه رو داریم که میتونیم معرفی بکنیم. باید بودجه داده بشه از طریق مراکز فرهنگی به اهالی هنر تا اینا رو برای بچه‌ها به صورت انیمیشن، کارتون، بازی‌های کامپیوتری بسازن و در اختیارشون قرار بدن. بله. اینا که باشه برای بچه‌ها آشنا میشن چطور مثلا با یه شخصیت به قول شما بتمن و رابین هود و امثال هم آشنا هستن ولی با عیاران خودمون آشنا نیستن. اینا فقط به خاطر اینه که در اختیارشون قرار نگیره. و ساده ترین راه در امروز همین انیمیشن ها و فضای مجازی و برنامه تصویری هستن.
زبان باید چگونه باشه برای ارتباط گیری با نوجوان امروز؟
زبان باید زبان ساده باشه، به زبان خود کودک باید حرف زد. مفاهیم مهمتر از زبانه به نظر من.
یعنی به اعتقاد شما الان عزیزان ما، چه دولت مردان یعنی حکمرانان فرهنگی، چه بزرگوارانمون معلمان و استادهای دانشگاه ما، میتونن به زبان نوجوان امروز اون معارف رو انتقال بدن؟ اصلا تسلط یا آشنایی به زبان نوجوان امروز دارند این بدنه‌ای که عرض کردم؟
معلم‌ها بیشتر ممکنه آشنایی داشته باشن ولی دولت مردان طبیعتاً خیلی دورترن دیگه. حالا معلم برها سر کلاس با دانش آموز معاشرت مستقیم داره، ولی خب خود شناخت نسل امروز هم کار مهمیه واقعا. البته من اخیراً یه جلسه رونمایی کتاب رفتم.
بله.
اینقدر شلوغ بود که اصلا باور کردنی نبود برای من که مثلا چطور این همه نوجوان اونم زیر 20 سال اومدن کتاب میخرن و دارن امضا میگیرن، عکس میان، برای اینکه فضایی که درست کرده بودن فضای مورد پسندشون بود.
متوجه.
همه دوستاشون رو دعوت کرده بودن که مثلا فردا بعد از ظهر بیا اینجا. و یک جوی بود که جا برای ما نبود که اصلا وارد بشیم، انقدر شلوغ بود و پرشور بود. و
جسارت است بپرسم که من حالا به نام کتاب نمیخوام اشاره بکنم، اگه شما صلاح دونستید حتما اشاره، ولی اون نویسنده حالا یه مترجمی که سبب جمع آمدن این جمع پرشکوه نوجوانانی که دارید میفهمید از این چهره های شهره در فضای مجازی بوده؟
نه، یه شخصیت فرهنگی معمولی بودن، ولی شناخت خوبی پیدا کرده بودن که چطور مراسمی بگیرن.
چقدر عالی. الان مثلا ما یه نمونه دم دست، دو تا نمونه دم دست داریم، چون شما هم به نقال عزیز اشاره کردید که برای شما اینقدر جالب بود که حتی یک نقالی اون رو فرمودید 5 بار یا 6 بار در قالب حالا یک بسته تصویری ویدیویی در یک سکوی ارائه بشه و ببینید، و دومم این نشانه. اینها الگوهای تکثیر پذیر هستن یا فکر می‌کنید خیلی خودجوش مثلا در حد یک جرقه میآیند و به همون سرعت هم خاموش میشن؟
نه حتما میتونیم اینا رو ازشون الگو بگیریم. من اتفاقا حالا چون خودم روزنامه‌نگار هستم،
بله،
این خانم مترجم رو می‌خواستم دعوت کنم و اصلا راز پرشوری اون جلسه رو بپرسم، هم بیان به ما بگن چجوری فهمیدن، هم بگن چجوری اطلاع رسانی شده، چون اون ساختمون 3 طبقه‌ای که سرشار از آدم بود و حتی اونجا پذیرایشون هم فروشی گذاشته بودن. من قبل از اینکه برم فکر کردم که کسی میره بخره، بعد دیدم همه اومدن، هم کتاب خریدن، هم از کافه کلی خرید کردن.
درسته.
هم خیلی براشون جذاب بوده. این نشون میده که اگه راهو درست بریم همین الان هم میشه اون چیزی که میخوایم برسیم.
اگه شما بخواید فقط یه راهکار، نمیخوام ذهنتون رو خیلی درگیر، اگه بخواید یه راهکار برای تکثیر این دست از الگوها پیشنهاد بدید، فارغ از اینکه هنوز با اون خانم مترجم بزرگوارم صحبت نکردیم، خود سکا خانم دکتر مروی چه راهکاری پیشنهاد میده؟
والا مولوی میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. بعد بریم توی سبکی که اونا میپسندن، نه همه چیزو، یعنی در واقع یه زرورق مدل پسند نسل جوان با محتوای غنی که خودمون مد نظرمون هست ارائه کنیم تا این بسته رو از ما بخرن.
بسیارم عالی. عموماً ما توصیه تذکار زنهار یا حتی پیشنهاد عزیزان رو نسبت به این کسانی که سهم مستقیمی در نقش آفرینی و حکمرانی فرهنگی ما دارن میپرسیم، هر آنچه که فکر میکنید باید به مسئولان بگید که صدای شما رو بشنوند، بفرمایید، در خدمت.
اولش که تخصیص بودجه است به هنرمندان برای ساختن برنامه‌هایی که به ذهنشون میرسه. یه چیزایی الان ما میگیم، یه چیزایی هست که اصلا به ذهن خود اون هنرمندی میرسه که میاد طرحش میاره.
بله.
بعد این بودجه که باشه، خب به هر حال آدما میتونن کارشون رو انجام بدن. پس اولین ماجرا که طبق معمول همیشه بودجه است. بعد از اون اینه که این فضای بازی باشه که آدما از اقشار مختلف بتونن، فقط یه آدمای خاصی نتونن این بودجه رو بگیرن، بیان هر کسی طرح خودش رو ارائه بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. و یکی دیگه هم بخش پلتفرم ها هست که این روزا خیلی فعال هست، این همه سریال، این همه برنامه. من باز نظرم روی ساخت و تولید برنامه‌ها تو این پلتفرم‌هاست و حتی میشه اینا رو مثلا به زبان ساده‌تر، شاهنامه رو مثلا به زبان ساده به نثر، حالا نوشته هم شده به نثر، به صورت صوتی در اختیار قرار داد با صداهای بهتر،
بله،
با صداهای جذاب‌تر،
بله،
تا بالاخره افراد مثلا به جایی که موزیک گوش بکنن توی ماشین بیان این داستان‌ها رو گوش بکنن. و تئاترایی که توی این زمینه باشه، یعنی تئاترای اقتباسی خیلی میتونه کمک بکنه. تو چند سال اخیر داشتیم، هفخوان داشتیم، سری تئاترا داشتیم که خیلی هم خوب بود، خسرو شیرین رو داشتیم. ادامه پیدا بکنه، بیشتر بشه، بیشتر از همه برای کودکان سرمایه‌گذاری بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. بازخونی متون کهن برای مسائل امروز مؤلفه‌ای بود که با سرکار خانم دکتر مرضیه نگهبان مروی، پژوهشگر روزنامه‌نگار و منتقد ادبی مطرحش کردیم. تأمل بر هر یک از این بخش‌ها عزیزان، بزرگواران، نازنینان، همراهان، همدلان، میتواند تضمین سعادت و تعالی توسعه فرهنگ ایران و ایرانی به ویژه با محوریت نوجوانان و جوانان امروز قرار بگیره. امیدوارم به ویژه مسئولان، متولیان و دستندرکاران امر فرهنگ توجه بیشتری نه در شعار که در عمل به ترویج داشته‌های متون کهن ما، این گنجینه‌های ستور برای نسل امروز با زبانی که خانم دکتر مروی برش تاکید داشتن، زبانی قابل دریافت و پذیرش برای نوجوان امروز مد نظرشون باشد. برنامه فرهنگسرای گفتگوی امروز دوستان عزیز با همکاری این همکاران، تهیه‌کننده محترم برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی، هماهنگی و دستیار تهیه سرکار خانم مهری معیدی، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم گنجانی، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فصل دیدار و شنیدار و گفتاری دیگر، تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهد.
در آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خود.
شرایط بروز خطر و اضطراری. در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می‌کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد، نباید مصدوم را بی‌دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمنتر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. 17 و 13 دقیقه است از تهران، جامع جم استودیوی پخش رادیو گفتگو خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند هستیم. مهمان ارجمند دیگری دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر عبدالحسین همتی، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم به شما آقای همتی، عصر عالی بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. هر موقع ایالات متحده به سمت خاورمیانه آمده، در واقع برایند کارشناسان اقتصادی این بوده که جنگ انرژیه و ایالات متحده یا آمریکا برای کسب انرژی به خاورمیانه قدم گذاشته. فاینانشال تایمز یه گزارشی رو منتشر کرد و در واقع یه بحثی رو مطرح کرد که بحثی که ما از پیش از آغاز جنگ 12 روزه بارها شنیدیمش، و اون هم این بود که خب این جنگ انرژیه. حتما شما هم باهاش مواجه شدید. در فضای مجازی یک ویدیو منتشر شد و وایرال شد که مربوط میشد به سال 1900 و فکر میکنم 75 که یه صحبت دونالد ترامپ بود، اون موقع در واقع اصلا کسی گمان نمی کرد که او یک روز قراره که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بشه و اونجا مطرح کرده بود اون سالها، یعنی یه چیزی حدود 50 سال پیش، که ایالات متحده باید لشکرکشی کنه به سمت ایران و نفت ایران رو در اختیار بگیره، سودایی دیرینه که در سر او بوده و گویا با انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در واقع رنگ و بوی واقعیت، حداقل اقدام برای کسب این ماجرا خدمت شما عرض بکنم براش محقق شده. فایننشنال تایمز توی این گزارش خودش گفته که حالا این جنگی که دوباره بین ایران و ایالات متحده آغاز شده به سمت و سویی داره حرکت میکنه که تجار نفتی هشدار میدن که بازار در آستانه اتمام ذخایره و دلیل این رویداد رو هم بسته شدن مجدد تنگه هرمز میدارند. حضرت عالی خب در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشغول به کار هستید و به عنوان خدمت شما عرض بکنم که دبیر دوم این کمیسیون مسئولیت دارید و این حوزه رو طبیعتاً خیلی خوب رصد کردید، رصد میکنید و حالا از من و دیگرانی شبیه به من که خدمت شما عرض بکنم که توی این حوزه خیلی تخصصی نداریم، خیلی بیشتر در جریانید، خیلی بیشتر آگاهید و ضمن اینکه خب به هر حال تحصیلات تخصصی حضرت عالی هم در همین حوزه مهندسی نفت هست و انرژی رو خوب میشناسید. چقدر این تحلیل فایننشنال تایمز رو شما درست ارزیابی میکنید؟
خاورمیانه از دیرباز به خاطر منابعی که داشتم ایشون متوجه کشورهای قدرتمند دنیا بوده، ما منابع گازی و نفتی دنیا رو حساب کنین بخش عمدهشون توی منطقه هست، حالا از کشورهایی مثل عربستان بگیره، امارات، کویت، قطر، عراق، ایران و هم تو بحث گاز که حالا بین ایران و قطر حالا میدان خیلی بزرگ وجود داره و این دوتا کشور رو بنانه حالا بعد از روسیه بنانه بزرگترین کشورهای دارنده گاز مطرح کرده و هم تو بحث ذخایر نفتی و عملا اقتصاد دنیا وابسته هست به انرژی، یعنی کسی بتونه کشوری بتونه بحث انرژیش رو تامین کنه یا بازار انرژی رو تامین کنه برای خودش طبیعتا تو بحث اقتصادی و توسعه هم میتونه خیلی پیشرفت داشته باشه. مصرف و تولید دنیا قبل از شرایط جنگ تقریبا روزانه 100 میلیون بشکه بوده، حالا بعضی از این مثلا کشور ایران به نفتی که تولید میکنه یه بخشو داخل مصرف میکنه یه بخشو صادر میکنه، خیلی کشورها خب به همین صورت هستن، یه بخش نیاز داخلیشون هستی بخش صادر میکنن، خیلی کشورها فقط وارد کننده هستن یا این تولیدی که دارن کمه براشون مجبورن دوباره وارد کنن. این اتفاقاتی که توی جنگ اخیر افتاد و این بسته شدن تنگه هرمز، این باعث شد بخش حالا قابل توجه از نفت و کلا انرژی که از این منطقه صادر میشد با مشکل مواجه بشه. حالا یه بخش عربستان تونست یه جورایی از طریق اون دریای سرخ جبران کنه، از اون طریق منتقل کنه. امارات هم میخواست یه بخش از نفتش رو از طریق حالا یه خط انتقال زده بود از این طرف تنگه هرمز به اونور از طریق این صادر میکرد، البته ایران بعد از یه مدت جلو اینو گرفت و اینم خط لولهشون رو جزء تنگه هرمز حساب کرد، این جورایی این بخش صادرات نفت امارات رو عملا گرفت، ولی خب یه بخش عربستان داره از اون طرف صادر میکنه. باز حدود 13 میلیون بشکه، این هنوز قبلش اون حدود 20 میلیون بود، 60 میلیون تونستن از طریق های مختلف جبران کنن، حالا به ویژه عربستان از اون طرف صادر کنه، ولی هنوز حداقل 13 میلیون بشکه از این مسیر باید رد میشد. وقتی که شما عملا این مسیر رو ببندی و مشکل برای این مسیر اتفاق بیفته، از 100 میلیون 13 میلیون کم میاد دیگه، یه بخشو شاید با صرف جویی چیزی بتونن جبران کنن ولی بخش عمدهشون نمیتونن و نیاز دارن کشورهای مختلف. حالا آمریکا و بعضی کشورهای سی ذخایر داشتن، از اون استفاده کردن بعد از جنگ 40 روزه، از اون ذخایرشون استفاده کردن ولی ذخایرشون به شدت کم شد و الان میدونن اگه بخواد این قضیه ادامه پیدا کنه اونا هم بالاخره به چالشایی میخورن، مشکلاتی میخورن و همینطور که افزایش قیمت انرژی رو شاهد بودیم چه تو اروپا چه تو آمریکا، هم قیمت انرژی هم بنزین هست، سوخت هواپیماها و اگه این قضیه ادامه پیدا کنه مطمئنه چالش خیلی بزرگتری براشون ایجاد میشه. یه اتفاق خوبی برای کشور ما افتاد، این تفاهم نامه‌ای که حالا توافقی که بود این چند وقت بود. تو این مدت ایران کلی از کشتیاشو بالاخره ذخیره نفتشون رو تونست پر کنه، یه سری حالا مخازن داشت اینا رو پر کرده بود، اینا رو تونست همه رو تقریبا صادر کنه. نزدیک 80 میلیون بشکه ما صادر کردیم تو همین چند وقت، یعنی تو همین دو سه هفته 80 میلیون صادر کردیم.
اصلا فکر میکنم دیروز، حالا یادم نمیاد کدوم یکی از رسانه‌های آمریکایی بود، این عدد رو اعلام کرد که آقا ایران موفق شده 80 میلیون بشکه خودش رو صادر بکنه توی سه هفته گذشته.
توی دو سه هفته گذشته، تو همون هفته اول نزدیک 40 میلیون اینا صادر کردن، بعدش هم توی دو سه هفته بعد صادر کردن و این عملا دوباره کشور ما دست شفور میکنه، چه لحاظ حالا تامین منابع و کالاهای اولیه، چه لحاظ بالاخره بحث حقوق و مزایایی که باید به مردم بدن و این مشکلات اصلی که حالا ممکنه یک کشور بر بخوره تو بحث تامین منابع. و ما دیگه با این دوره‌ای که این تنفسی که داشتیم عملا خودمون رو کامل آماده کردیم. حالا از تعهد نظامی میدونم کشور بالاخره شرایط خیلی خوبی پیدا کرد و الان آماده هست که از خودش محکم بتونه ان شاءالله دفاع کنه. یعنی ما توافقات ما همیشه پایبند بودیم و هستیم، ولی خب وقتی که آمریکا اینو بعد از دنیای کشورهای اونوری بعد از ما هم همیشه بالاخره این دیدگاهو داریم که ممکنه دوباره بزنن زیر قرارداد یا به تعهدات چه عمل نکنن. برای همین که آماده همه این شرایط بود و از این فرصت نهایت بهره رو برد. یعنی الان اون نفتی که داشته عملا فروخته و یه سری خب دوباره جای خالی عملا داره که بخواد نفت رو تولید کنه، دوباره جا ذخیره کنه تا اون فرصت دوباره بتونه اینا رو صادر کنه. کشور ما ان شاءالله کمترین آسیب از این قضیه میبینه، ولی کل دنیا مطمئنا تحت تاثیر این قضیه قرار خواهد گرفت و اونا مشکل انرژی خواهند داشت. حتی بعضی جا من دیدم زده و سوخت هواپیما شد، بعضی کشورها تا یه ماه بیشتر دیگه ذخیره نخواهند داشت. و این قضیه اگه ادامه پیدا کنه طولانی بشه حتما چالشی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود و انشالله کشور ما از این قضیه هم سربلند بیرون خواهد آمد.
انشالله حتما همین هست و به این موضوع ما ایمان راسخ داریم که این اتفاق خواهد افتاد. آقای همتی، موضوعی که حالا وجود داره در حوزه انرژی، اینو دیگه من از شما به عنوان نماینده مجلس نمیخوام بپرسم، یعنی اینجا این تفکیک رو قائل بشیمش. خب شما اگر اشتباه نکنم کارشناسی ارشد خودتون رو توی دانشگاه شریف خوندین، دکترا رو امیرکبیر خوندین در رشته مهندسی نفت و حالا فرصت پژوهشی داشتین در کلگری کانادا و عضو هیئت علمی دانشگاهید. از این منظره میخوام صحبت بکنیم با هم دیگه. یه موضوعی که برای خود من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی قابل توجه بود و حالا به عنوان یک خبرنگار اون حس پرسشگریه رو داشتم، این بود که شخص دونالد جی ترامپ در اون روزهای پایانی جنگ 40 روزه، شاید مثلا توی اون 10 روز آخر، مدام بر این مسئله تأکید میکرد و در موردش حرف میزد که خب شرایط ایران چنین است، شرایط ایران چنان است، این اتفاقات افتاده، این شکلی شده، اون شکلی شده و مدام یه سری دیالوگ هایی رو تکرار میکرد که مخلص کلامش این بود که آقا من با محاصره دریایی حالا دارم یه کاری میکنم که چاه‌های نفت ایران در واقع بسته خواهد شد و این بسته بودن چاه‌ها و نبودن امکان عملیات بهره برداری نفتی که فکر میکنم به لحاظ علمی هم نکته درستی بود، کاری خواهد کرد که ظرفیت عمده چاه‌های ایران از بین بره. این رو ما خیلی از دونالد ترامپ شنیدیم، میدانیم که به لحاظ علمی شدنیه و درسته، یعنی منطقش منطقه اشتباهی نیست تا اونجایی که من پرسیدم از دوستانم در این حوزه که تخصص داشتند. اما واقعیتش اینه که نوع ذخیره سازی ما تو همین مثلا گزارش 40 میلیونی هم این مسئله بهش اشاره شده بود و گفته شده بود که آقا مثلا ایران نتونسته به قدر کافی نفتش رو صادر بکنه، پس طی روزهای آینده با بحران ذخیره سازی مواجه خواهد شد و مسئله های از این دست رو مطرح کرده بود. آیا واقعا این اتفاق برای ما افتاد؟
یکون ما نفتی که تولید میکنیم، حالا چه نفت اون میانات گازی که تولید میکنیم، دو تا بخش داره. یه بخش داخل کشور استفاده میشه، بیش از 2 میلیون بشکه رو ما داخل کشور استفاده میکنیم. حالا نزدیک 1 میلیون خورده 700-800 تا حالا تو شرایط مختلف صادر میکردیم. اونی که داخل کشور استفاده میکردیم خب طبیعتا هنوزم نیاز هست، هنوزم استفاده میشه، هنوزم تولید میشه و تبدیل میشه حالا به فرسون گازوئیل، بنزین و نفت، حالا نفت کوره، نفت مازوت، نمیدونم حالا بخش‌های مختلفی که نفت داره. و یه بخشش صادراتی بود. ما برای اون بخشی که داخل تولید میکردیم که هنوزم سر جاش هست، داریم تولید میکنیم، هیچ مشکلی نداره. اون بخشی که صادراتی بود یه مقدار کم شد دیگه طبیعتاً، بعد از اینکه ما دیگه اون حالا ذخایری که داشتیم، کشتی خالی که بود یا ذخایر نفتی که داشتیم، خودشون یه مقدار کم کردیم تولیدونو. ولی شما بعد این نکته رو توجه کنین که همه چاها اون نکته‌ای که فرمودین رو ندارن. یعنی اگه یه چای بد بشه بی معنی نیست که بعدش باز شدنش مشکل میخوره یا بعدش تولیدش عملا متوقف میشه. چاها خب شرایط مختلفی داره. بعضی چاها بله مشکل رسوب آسفالتین دارن، آسفالتین سی مواد یه جورایی تقریبا جامد مانند تقریبا دولت مایستل هست، روی نفت هست. بعضی چاها شرایط خاصی دارن که اینا میچسبه به دیواره چاه و عملا باعث میشه اگه تولید متوقف شه ممکنه باعث شه که دیگه عملا اون چاه حالا میگم پلاک کنه یا بسته شه. ولی خب خیلی چاها اینجوری نیستن دیگه. یا مثلا مشکل واکس ممکنه بعضی جا توی جای دریایی پیش بیاد که جلوی تولید رو مثلا اگه متوقفش کنیم جلوی تولید در آینده رو یه مقدار بگیره یا با مشکل مواجه کنه. کشور ما تجربه خوبی داشته قبلا، یه سری اینطور شرایط براش پیش اومد. الان اومدن چاهایی که این طور شرایطی ممکنه براشون پیش بیاد اینا رو دست نزدن. یعنی ما بخش عمده از تولیدمون رو نیاز داشتیم و هم برای نیاز داخلی، هم باز بالاخره یه مقدار صادرات میتونستیم انجام بدیم، مشکلی نداشتیم. و اون چاهایی میخواستیم ببندیم هم چاهایی رو کشور ما تولیدشون رو کم کرد که دوچار مشکل نشن، یعنی چاهای علاوه فنی دوچار مشکل نشن. حتی بعضی چاها ممکنه مثلا دوره بسته باشن، یه حالت فشار افزایی هم داخلشون ایجاد بشه، تولیدشون اصلا بهتر بشه. ولی بعضی چاها بله ممکنه با بسته آسفالتین و اکسال و پارامترهای مختلف دیگه ممکنه برای تولید در آینده دوچار
قانون در واقع همیشگی و
نه قاعده اینجوری نیست که بگی همه چاها اینجوری میشن. نه اصلا اینطور چیزی نیست. در فرض کشور ما 17% تا 20% میگن اصلا چاها مشکل رسوب آسفالتین ممکنه داشته باشن، تو چاهای دریایی ممکنه حالا یه مشکلات خاص خودشو پیدا کنه، ولی نه به صورت کلی اینجوری نیست. و تجربه قبلا ایران تو این قضیه داشته، این الان خیلی علاوه فنی حواسشون بود که چه چاهایی بسته شه، چه چاهایی بسته نشه، یه تولید چاهای کمتر شه، کدوم چاها حالا کامل متوقف شه، و اینا رو رعایت کردن که مشکل برای کشور پیش نیاد و انشالله در آینده هم روز به روز شرایط تولید نفت کشورم بهتر بشه. تو اون دوره جنگ من میدونم شرایط خیلی خوبی داشتیم برای صادرات، هم با قیمت بالا فروختیم، هم مقدار خیلی خوبی فروختیم تو اون 40 روز جنگ، و کشور از این لحاظ هم خوب تونست استفاده بهینه کنه از اون حالا منابع نفتی که داشت.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی ممنونم، خیلی توضیح خوبی بود. فکر میکنم که یعنی برداشت من اینه که در نهایت از حرفای شما به عنوان یک متخصص، یک کارشناس حوزه نفت و انرژی و نه یک نماینده مجلس، در واقع برداشتم این بود که حرفایی که ترامپ میزد بیشتر مصرف رسانه‌ای داشت.
بله بس تبلیغاتی بود و بس اینکه بالاخره بگیم ما خیلی کارمون موثرن و اینا، بیشتر رو اینا شاید بشه بگیم تمرکز داشتن تا اینکه واقعی
و اینکه حالا بحث دوباره این در حد یک دقیقه صحبت بکنیم در موردش، بازگشت محاصره و اینها رو مطرح میکنه، شما ارزیابیتون چیه؟
میگم ممکنه بالاخره دوباره محاصره برگرده، ولی خب ایران به اندازه کافی به نظرم نفت رو الان صادر کرد این مدت، دوباره حالا میتونه به اندازه کافی انشالله ذخیره کنه و راه‌های دیگه هم داره. حالا نمیشه چون اینا بحث‌های محرمانه هست، نمیشه خیلی مطرحشون کرد. برای صادرات راه‌های دیگه هم داره که ان شاءالله از طریق اونها هم حالا این مسائل و مشکلاتی که بحث صادرات نفت هست حالا تا حد قابل قبولی ان شاءالله حل میشه.
ان شاءالله. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای دکتر عبدالحسین همتی سرپرده، نماینده محترم مجلس و دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس 12.